بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان. امیدوارم ان شاء الله تحت توجهات حضرت ولی عصر جل الله تعالی فرجه الشریف از سلامتی برخوردار باشید و به هر اون چه که موجبات عاقبت به خیری شماست و دوست دارید خداوند به شما عنایت بکنه برسید. بحثمون در رابطه با سومین تنبیه بحث از مفهوم شرط بود، در رابطه با تداخل و عدم تداخل. عرض کردیم مشهور قائل به عدم تداخل شدن در موردی که شرط متعدد و جزا واحد باشه. اون وقت عمده ترین دلیلی که برای عدم تداخل مطرح شده، دلیلی است که مرحوم علامه هلی در کتاب مختلف آورده و در تبیین این دلیل مرحوم شیخ فرمودند که سه تا مقدمه رو باید پذیرفت تا این دلیل بتونه مورد استناد قرار بگیره. مقدمه اول رو فرمودن این که شرطی که در مرحله دوم و در مرتبه دوم تحقق پیدا میکنه، مثلا اگر نوم بعد از بول محقق میشه، قائل بشیم به این که دارای اثره و وجودش کل عدم نیست. بحثی در رابطه با شرط اول داشتیم، ازش گذشتیم، وارد شدیم در بررسی شرط دوم. شرط دوم این بود که اثری که مقدمه دوم این بود که اثری که شرط دوم به عنوان سبب دوم میاره، غیر از اثری است که بر شرط اول مترتب میشه. یعنی اثر تأسیسی است نه تأکیدی. در رابطه با این مقدمه دوم هم مرحوم شیخ افاضاتی داشتند و نهایتاً با بیانی که داشتند و فرمودند که مسبب در قضیه شرطیه از نظر ما همون احتمال اوله، یعنی جمله جزا که مفاد آن وجوب وضوست در مثال ما، نه خود وضو که همون طبیعت متعلق به حکم مجعول در جزا باشه. و بعد هم گفتن چون سبب که عبارت از شرط است متعدد شده، پس مسبب یعنی حکم مجعول در جزا هم متعدده و اشتغال ذمه‌ای که برای مکلف پیدا شده به دنبال تحقق دو شرط، اشتغال ذمه متعدده، پس باید قائل به تأسیس شد نه تأکید. حال امروز میخوایم فرمایش شیخ رو در رابطه با مقدمه دومشون مورد بررسی قرار بدیم. بازم یادآور میشم، ایشون پس از اون که در مورد سبب در قضیه شرطیه که دو احتمال در مسبب وجود داشت، سبب رو شرط قرار دادند، حقم همینه. از بین دو احتمال در مسبب، احتمال این که ظاهر قضیه شرطیه چون برای تعلیق جزا بر شرط است استفاده کردند که مسبب عبارت از جمله جزاست. در انجا اکزیدون فاکرمهو، اون اکرمهو مسببه، یا این بلت یا این نومت فتوزع، اون توزع که فعل امر است به عنوان جمله جزا قرار گرفته مسبب به حساب میاد، که مفادش هم مثلا وجوب اکرام زید یا وجوب وضوست. و به دنبال این اختیار در قضایای شرطیه ای که شرط متعدد و جزا واحده، مسئله تعدد اشتغال ذمه رو مطرح فرمودند و وجود دو حکم تأسیسی رو نتیجه گرفتند. حال که ما میخواییم فرمایش ایشون رو پس از اینکه تفصیلا باش آشنا شدیم بررسی بکنیم، بگیم شیخنا این فرمایش شما که برای تثبیت مقدمه دومتون که تأسیسی بودن اثر شرط دوم هست، با دو اشکال مواجهه. اشکال اول این که شما یه شیخ انصاری که درود خدا بر شما باد، خودتون فرمودید تأسیسی بودن نیازمند دو شرطه. اگر میخواییم اثر شرط دوم اثر تأسیسی باشه نه تأکید اثر شرط اول، دو تا شرط داره. یک، متعلق حکم مجعول در جزا قابلیت تعدد و تکثر رو داشته باشه. گاهی شرط متعدد، جزا واحده، ولی متعلق جزا قابل تعدد نیست، تکثر بردار نیست. مثل این که یه جا گفتید اذا سب زیدون النبی فقتله، اذا زنا زیدون محسنا فقتله، اذا قتل زیدون امرا فقتله. این اقتله که متعلقش قتل زیده تعدد بردار نیست. قتل زید یک مرتبه اتفاق میفته، به صورت عادی وقتی یک بار کسی کشته شد به قتل رسید، دیگه زمینه برای قتل مجدد او نیست. خب این از بحث تداخل و عدم تداخل خارجه. خب اونجا معلومه تداخله. پس شرط این که تأسیس باشه و عدم تداخل باشه باید متعلق حکمی که در جزا آورده شده، اون متعلق قابل تعدد و تکثر باشه، مثل وضوع که طرف میتونه 2, 3, 5, 10 و تعداد متکثر وضوع بسازه. این اولین شرط بود. شرط دوم هم این بود که تکلیف و اشتغال متعدد باشه. در صورت اشتغال ذمه متعدد، تأسیسی بودن معنا پیدا میکنه. خیلی خوب، وقتی این دو شرط رو شما برای تأسیسی بودن اثر شرط دوم آوردید، ما با پذیرش فرمایش شما با کمال احترام سؤالی رو مطرح میکنیم، و اون این که شیخنا، شما از کجا ثابت میکنید که در ما نحن فیه برای تأسیسی شدن شرط، برای تأسیسی شدن اثر شرط دوم تعدد اشتغال لازمه، باید اشتغال ذمه متعدد باشه؟ اگر در پاسخ بفرمایید که بابا این تعدد اشتغال رو از ظهور اطلاقی شرط در قضیه شرطیه به هنگام تعدد شرط استفاده می کنیم، خب وقتی دو تا شرط هست، اذا بلت فتوزع، اذا نمت فتوزع، هر کدوم از اینها هم ظهور در سببیت دارن و علیت استقلالی ازشون فهمیده میشه، معلوم میشه تکلیف متعدد میاره، اشتغال ذمه متعدد میاره. میگم خیلی خوب، پس اگر منظورتون اینه که این تعدد اشتغال رو از ظهور شرط در تعدد شرط استفاده میکنیم، اشکالی که پیش میاد اینه که ظهور اطلاقی شرط که تنها ظهور نیست. شما راحت به او تمسک کنید، بگید چون اقتضا میکنه تعدد اشتغال رو، پس قائل میشیم به تعدد اشتغال. نه، این ظهور اطلاقی با ظهور اطلاقی متعلق جزا معارضه، برای اینکه ظهور اطلاقی جزا میگه با توجه به اینکه مطلق وضوع متعلق حکم جزاست و ماهیت وضوع به اطلاق خودش نمیتونه متعلق دو یا چند حکم، خواه ضد هم باشن خواه مثل هم باشن، تعلق بگیره، پس از این ور شما میخواید بگید چند تا، از این ور ظهور اطلاقی متعلق جزا میگه نه، یک حکم بیشتر نیست. پس چگونه به ظهور اطلاقی شرط اخص میکنید؟ برای اینکه اگر بخواید مسئله تأسیس رو پیاده بکنید و ظهور اطلاقی شرط رو مقدم کنید، لازمش اینه که اطلاق متعلق جزا رو با افزودن قیدی مثلا مثل مرتن اخرى یا نظایر اون از بین ببرید. وگرنه با حفظ اطلاق متعلق نمیشه تأسیس رو مطرح کرد، چون طبیعت واحده با حفظ اطلاق یعنی بدون هیچ قید و شرطی نمیتونه متعلق دو حکم تأسیسی واقع بشه. پس معلوم میشه شیخنا شما ظهور قضیه شرطیه در تعدد اشتغال رو که از اون به ظهور در سببیت مستقله تعبیر میشه، این ظهور رو بر ظهور اطلاقی جزا که بر عدم تأسیس دلالت میکنه مقدم میکنه. پس در مقام تناوی و تعارض بین ظهورین اخذ می کنید به ظهور قضیه شرطیه. خب وقتی اخذ کردید به ظهور قضیه شرطیه، میگید خیلی خب ظهور قضیه شرطیه اینه که وقتی شرط متعدد شد اثر تأسیسی متعدد و اشتغال متعدد پیش بیاد. حالا سوال اینه که این تقدیم ظهوری بر ظهور دیگر یا همون تقدیم ظهور قضیه شرطیه بر تقدیم ظهور اطلاق متعلق جزا به چه دلیلیه؟ بدون دلیل که نمیشه مقدم کرد، چون میشه ترجیح بلا مرجه. طرف مقابل هم میتونه عکس مدعای شما رو ادعا بکنه، اونم بیاد بگه نه من اطلاق متعلق جزا رو ظهورش رو مقدم میکنم بر ظهور قضیه شرطیه. پس این اشکال رو مرحوم شیخ باید جواب بدن که وجه و دلیل تقدیم ظهور قضیه شرطیه که اقتضا میکنه اشتغال متعدد رو بر ظهور اطلاقی متعلق جزا چیه؟ چرا مقدم کردید؟ به چه دلیلی؟ این اشکال اول. البته در این میان اجازه بدید عرض بکنم که وجود تنافی بین دو ظهور، یعنی ظهور قضیه شرطیه و ظهور اطلاق متعلق جزا، در صورتی است که دو قضیه شرطیه رو با هم در مقابل هم در کنار هم مورد ملاحظه قرار بدیم. وگرنه اگر هر قضیه شرطیه رو به تنهایی مورد ملاحظه قرار بدیم، مثلا اذا بلت فتوزع، ظهور قضیه شرطیه اینه که بول سبب مستقل وضوعه و ظهور اطلاقی متعلق جزا اینه که ماهیت مطلقه وضوع متعلق امر. اشکالی نداره، به هر دو ظهور عکس میکنیم. اونجا تعارضی بین اشتغال مستفاد از شرط با اطلاق متعلق جزا وجود نخواهد داشت. هر دو ظاهر به قوت خودش باقیه و به هر دو ظاهر عکس میشه. اما وقتی جمله شرطی متعدد شد با تعدد شرط و وحدت اجزا مواجه شدیم، اونجاست که این دو ظاهر با هم منافات پیدا می کنند. تعارض بین ظهورین در تعدد قضیه شرطیه است. نکته دیگری که حتما باید عزیزان توجه بکنند، اشکالی که مطرح شد که به چه دلیلی شما ظهور قضیه شرطیه رو بر ظهور اطلاقی متعلق جزا مقدم کردید؟ این اشکال مهمترین اشکال بر شیخ انصاریه. اما این اشکال با توجه به مطالبی است که خود ایشون فرمودند، این اشکال بر مبنای ایشونه. و الا اگر مثل آخوند بفرمان که تقدیم ظهور قضیه شرطیه بر ظهور اطلاق متعلق، این تقدیم به نظر عرفه، خب وقتی به نظر عرف شد در بحث ظهورات و دلالت الفاظ هرچی عرف بگه مورد قبوله، ما دنبال دلیل نمیگردیم اونجا. پس اگر همچین ادعایی در میان اومد، اشکال اول که عمده ترین اشکال هست بر شیخ وارد نخواهد شد، چون بحث یه بحث لفظی عرفیه و حاکم در ظهورات لفظی عرفه. در اونجا دیگه بحث عقلی نیست که به دنبال استدلال و اقامه برهان و اینها باشیم. خب بعد از این که از اشکال اول بر مرحوم شیخ فارغ شدیم و معتقدیم که این اشکال بر شیخ وارده و پاسخی در این زمینه از طرف شیخ دریافت نکردیم، میریم سراغ اشکال دوم. بر فرض که مدعای شما رو شیخنا مبنی بر تعدد اشتغال بپذیریم، بگیم آقا ظهور قضیه شرطیه در تعدد اشتغال بر ظهور اطلاقی متعلق جزا مقدم، یعنی از اشکال اول صرف نظر کردیم، این تقدیم رو پذیرفتیم، تعدد اشتغال رو قبول کردیم. ولی اشکال دوم اینه که آیا تعدد اشتغال به معنای تأسیسی بودن نمیشه تعدد اشتغال باشه و تأکید حکم رو پذیرفت؟ دوستان بارها و بارها این مطلب رو گذروندیم، خود شیخ هم اقرار دارند که اگر مولا در قالب قضیه دیگری غیر از قضیه شرطیه دو بار پشت سر هم خطابی رو متوجه عبد بکنه، ابتدا به عبد بگه توزع یا جئنی بالماء، و قبل از این که عبد اقدام به امتثال دستور اول بکنه برای بار دوم خطاب رو متوجه او بکنه و بفرماید که جئنی بالماء یا توزع. اینجا میگید آقا این خطاب دوم خطاب تأکیدیه، خب وقتی داریم میگیم اینجا مکلف با یک وضوع هر دو امر رو امتثال میکنه، آیا منظور اینه که فرقی بین دو تا توزع با یک توزع نیست؟ نه خیر، این مطلب به معنای عدم تفاوت بین یک خطاب و دو خطاب نیست، وگرنه لغویت خطاب دوم لازم میاد. مولای حکیم مگر کار لغو انجام میده؟ خطاب لغو صادر میکنه؟ پس معلوم میشه در صورت تکرار خطاب یه رو تعدد اشتغال مطرح میشه، منتها این اشتغال متعدد از باب تأکید نه از باب تأسیس. برای که ببینید تعدد اشتغال به دو نحوه، یک گاهی تعدد اشتغال تعدد اشتغالی است که در مقام امتثال باید دو یا چند فرد از مکلف و بهتر خارج تحقق پیدا بکنه، مثل اینکه اول فرمود جئنی بالماء، آب رو آورد، حالا یا مصرف کرد یا ریخت، دوباره میگه جئنی بالماء. اینجا تعدد اشتغال باعث میشه که آوردن آب دوبار تحقق پیدا کنه. گاهی نه، تعدد اشتغالی که در مقام امتثال اتیان یک فرد کفایت میکنه، ایجاد افراد متعدد مکلف و به در خارج لازم نیست. مثلا اگر مولا خطاب به عبد دو تا دستور صادر بکنه، یه دفعه بفرماد که اکرم آل من، این یه خطاب که بر وجوب اکرام عالم دانشمند دلالت میکنه، یه دفعه میفرماد عزف هاشمیان که بر مهمان کردن سید هاشمی دلالت میکنه. اینجا مسلما چون دوتا خطاب اومده، هر خطابی یه اشتغال ذمه ای میاره، مفید یک حکمیه، یک بار ذمهش به وجوب اکرام عالم مشغول، یک بار به وجوب اضافه هاشمی. ولی در مقام امتثال عبد میتونه یه دانشمند سید رو ضیافت بکنه، یه دانشمند هاشمی و سید رو پیدا بکنه، به نحو مهمانی کردن او رو اکرام بکنه. پس معلوم میشه که کفایت یک عمل در مقام امتثال با تعدد اشتغال قابل جمعه، به معنای وحدت تکلیف و اشتغال نیست. لذا در مسئله تأکید هم اون چه موجب شده که انسان عدم تعدد اشتغال رو خیال بکنه و فکر کنه که چون اون تکلیف دوم مؤکد تکلیف اول هست پس تعدد اشتغال نیست، اینه که ملاحظه میکنه که یه وضو مثلا کفایت میکنه از دوتا خطاب، از دوتا اشتغال، و حال اون که کفایت یک عمل در مقام امتثال به معنای وحدت تکلیف یا به معنای عدم تعدد اشتغال نیست. کفایت یک عمل در مقام امتثال همچنان که با تکلیف واحد سازگاره، با تعدد اشتغال هم سازگار هست. پس صرف تعدد اشتغال به معنای تأسیس نیست، شیخنا با وحدت امتثال هم سازگاره. اینم اشکال دوم بر شیخ. پس فرمایش شیخ با دو تا اشکال مواجه شد، لذا نمیشه پذیرفت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.